25 نوامبر 1983 مصاحبه با آقای فاروق غفاری، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار اول، طرف دوم. خب بفرمایید آقای غفاری بقیه داستان رو.
این به اصطلاح ترکیب کلی بود، ترکیب کلی ظواهر این فیلم. وقتی سناریو تموم شد، وقتی این سه ماه مطالعه اولیه انجام شد،
مدرد بخم یه چیزم بگید قبلا برای که روشن نشد. شما این سه ماه مطالعه که رفتین مناطق مختلف جنوب شهر تهران رو دیدید، برای اینکه تقاضای سناریون بود و شما برای اینکه بتونید فیلمتون رو بسازید این کاری کردید، یا احساس کردید که یه مطالعه قبلی میخواد برای اینکه اون فیلم رو بپرورانید؟
یعنی دومی، مطلب دومی، یعنی که من حس میکردم داریم چیزایی مینویسیم با کرال مقدم تو اتاق که اینا واقعا ممکنه که با حقیقت و واقعیت نخونه. به این دلیل اونم یک مقداری چیز اینا دیده بود، ولی خیلی سطحی بود، خیلی گذرا اینا رو دیده بود. اینو که من کشیدمش دیگه، یعنی رفتیم و اون چی توجه واقعا فوق‌العاده به این موضوع پیدا کرد. یعنی وقتی ما رفتیم و نشستیم و یادم نمیدونم نایب طیب بود اول آمد و بعد خود طیب آمد و دو سه جلسه طیب هی رفقاشو می آورد و میشستن و رسمن میخندیدن به ما، تا موقعی که دیدن که کار ما جدیست یه مرتبه رو اون لوتیگری چیز، چون میدونید که طیب هم واقعا یه روز با دیگه کسی یه چیزی راجبش به طور جدی بمیسه، در کسی بود که فریفته سلطنت در ایران بود و به طور عجیب بد گشت. یعنی این ارفان جزء لوتیا، جزء اصطلاح چی میشه، نمیشه گفت دزدی شهری، ولی جزء عوامل آشوبگری شهر. خیلی تحولاتش جالبه ها. این طیب
یعنی شیفته سلطنت بود
کامل. این اصلا کسانی بود که مثل شهبون جعفری، اصلا کسی بود که حاضر کشته میشه در راه و بعد برگشت از این راه. اون دوره که من دم این کاملا از اون شیفته های سلطنت اینا بود. در دو سه بارم گفت که یه جوری نشه که هم ما کنف بشیم به همین که این دستگاری که بعد معرفی نکنید که من براش توضیح دادم. اون وقت خیلی با ما نزدیک شد و هر بار دید که ما جدی میگیریم، یعنی زحمت میکشیم و سطحی از رو مسائل رد نمیشیم، بیشتر به ما اعتقاد پیدا کرد و بعد تمام قروق محلهای مختلف رو میکرد که اگر او نبود، یعنی دستگاه او نبود، یعنی اون که بعد رفت کنار هزار کار دیگه داشت، ولی دستگاه او نبود در دستگاه امثال او روتیای دیگه به اصطلاح کلا مخبلیای دیگه هر محل نبودن، پلیس نمیتونست چیز بکنه. پلیس پاسبان میومد تا این ملت پاسبان میدیدن فشار می آوردن، زور می آوردن، می رفتن از بالا پشت بوم سنگ می انداختن، سنگ رو دوربین می انداختن، تا ما به نوعی پلیس رو دور می کردیم و این خود داشمشتی ها رو می انداختیم جلو کل مقبلیات، فورا اون نظم برقرار شد. خلاصه با دیدن این جاها همطور سناریو هم تغییر می کردی، یعنی ما برمی گشتیم یه روز در میون کار می کردیم، بود آقا اون صحنه که اینجور نوشتیم این دیگه نمی خونه با این باد، اینجوری بشه اون باد، اونجوری بشه اون باد. این تغییر سناریو تمام شد، فیلم بردارا رو جمع کردیم، یعنی به اصطلاح هیئت فنی رو جمع کردیم و رفتیم و کار فیلم برداری کردیم. بار دیگه باید بگم که کاری که در جنوب شهر شد بی سابقه بود و تجدیدم نشد، یعنی رفتن فیلم برداری در محلهای واقعی. هم با همکارای عزیز فیلم فارسی ما روبرو شدیم در این قسمت که ریبریش رو میخندن گفت آقا مگه بیکاری؟ خب چه احساری کردن تو شما برید خونه برده، خب بید تو یه دویدیو داری یه سالون رو براتون تخلیه میکنیم، یه طرف شو مبلاش برده داریم شما برید اون کنجی سالون برده، چرا میخوای برید خونه؟ چرا کوچه برده؟ چه فرق میکنه کوچه؟ خب برید یه کوچه شمال شهر برده. ما خب البته بعض وقایعی که واقعا طاقت فرسا بود به دلیل فشار مردم، فضولی خیلی زیاد بودید، ممالکی از مردم جلو دوربین حالا طبیعی به خودشون میگن، ولی معمولی که از حالا شد عادت شده بود اواخر قبل از انقلاب در ایران که مردم نسبتا به طور عادی جلو دوربین میگن، ولی هی تحریک میکردن جلو دوربین میرفتن خود میپریدن زبان در میآوردن سنگ مینداختن همطوری یارتون گفتم. اینه این بود که مشکل بود هر دفعه رفتن جنوب شهر و ناچار شدیم یه مقداری از کارهای جنوب شهر رو در شمال شهر، یعنی در واقع در وسط شهر برداشتیم، ولی بالاخره اون جایی که لازم بود میرفتیم. در ضمن جز فیلم برداری یه کار خیلی فوق العاده هم شد که این کار به کلی بیسابقه بود دیگه و بعد جمعی چکی نکرد. من رفتم توی کافه واقعی برداشتم، کافه جمشید. کافه جمشید رو ما آوردیم اول نمیدونستیم چیکار کنیم، تا بالاخره با کمک فیلم بردار که ناصر رفعت بود گفت آقا ما میاییم تمام نورافکنام و وسایلمون رو اصلا اینجا نصب میکنیم، مردم میان یکی دو شب عادت میکنن به اینا، یکی دو تا از بچه های خود ما اونجا میمونن که کسی دست به نورافکن آویزون اینا نزنه، و وقتی که عادت کردن یه شب یه ذره روشن کنیم، یه شب یه شب بعد هم همون نورافکن رو میزنیم و برمیداریم. مقداری زیادی ما فیلم برداری کردیم از کافه جمشی با جمعیت واقعی، ولی به دلیل اینی که راکور نداشتیم، یعنی نتونستیم این صحنه ها رو با صحنه هایی که بعداً برداشتیم مچ کنیم، چون نتونستیم کار بکنیم ناچار تو فیلم آخر از اینا استفاده نشد. و اگر فیلم توقیف نمیشد که این مقدار این صحنه ها رو گرفتن به خود اونجا، اقلا ما یه مقداری سند رو جو کافه جمشید اون زمان که چیز واقعا بیماننده بود واقعا بیمان سند میداشتیم که بدبختانه نداشتیم. داستان هم داشتیم آخر شب سر دو سه وزن شب مردم مست که می آمدن بیرون از کافه جمشید، هر دفعه هر شب یکیشون میخواست یکی از دو تا شیشه های نور افکنه رو بشکنه، و همطور که میزون میکردن سابقا میزدن کاشی عبارت رو بیاوردن پایین، اینا البته چیز نداشتن، فلاخن و چیز نداشتن، چی میگن تیرکمون نداشتن، ولی با دم داشت چجوری سنگ تو کافه پیدا میکردن یا رفتن با قاشق یا چیز میخواستن بزن اینا رو بشکنن، که همیشه برای بچه ما بودن و قربون صدقشون میرفتن و اینا و میکشتنشون بیرون. خلاص فیلم برداری در این شرایط تموم شد، رفتیم سر مونتاژ، مونتاژ فیلم انجام شد و فیلم رسید به مرحله پایان، رفت در سانسور. سانسور برای ما حدود 7 الی 9 نکته درست یادم نیست، بتونم به طور دقیق بهتون بگم ولی گمون میکنم این موضوع خیلی خیلی مهم باشه، برام نوشت که اینا باید برداشته بشه. ما این صحنه رو برداشتیم.
یا سانسور چیتون کی بود؟
والا آدم های بی چیزی نبودن، بی سواد نبودن، یکیشو آقای گودرزی نامی بود که بعد رفت عضو وزارت خارجه شد، یعنی چند ماه بعدش رفت و امتحان داد وارد وزارت خارجه شد. یکی آقای حاج سید جوادی بود، نویسنده برادر آقای علی اصغر حاج سید جوادی، نویسنده روزنامه اطلاعات سالیان دراز، که او هم با ما خیلی راه آمده بود و موافق فیلم بود، و نماینده شهربالی بود که اسمش الان یادم نیست، اونم آدم خوبی بود، و اتفاقا کسی که با ما مخالفت کرد سرهنگ فروزی نامی بود از سازمان امنیت، ولی حالا براتون میگم که از رو چه دلیلی و به چه سببی او مخالفت کرد. یعنی مخالفت در واقع آنچنان زرش حاضر کرده بودن که او از اول در فیلم چیز دیگه دید. چه اتفاق افتاد در ما یک کسی که اگه بخواید من بعد اسمشو براتون میگم، الان نمیخوام ایشو بگم، فوتم شده بیچاره، ولی خب این کسی بود که مدیر تهیه ما بود. این آقا عضو سابق حزب توده بود و در ضمن با آقای سیاوش عماد خدا بیامرز عضو حزب بودن، و وقت روزی هم که آمدن ما خیلی خوشحال شدیم این آقا رو دیدیم و آقای عماد معرفیش کرد و گفت این آقا آدم زرنگ است و میتونه خوب مدیر تهیه بشه. بعد از دوره خیلی کوتاه ما فهمیدیم که این آقا عضو سازمان امنیت. وقتی که فهمیدیم عضو سازمان امنیته، من و سیاوش عماد جفتمون خیلی خوشحال شدیم، برای اینکه گفتیم این فیلم ممکنه جنبه بوداری داشته باشه، این میبینه که من چه اصراری دارم میرم تو این کوچه، برای این نیست که در ضد رژیم کاری بکنیم، برای این است که وقتی میگن که آدم یه نفر کارگره یه برنا داشتی به داستان این زنی که به فحشا کشیده، این زنی یه برنا دوی محیط زندگی میکنید که من که نمیتونم براش کاخ بسازم برای برنایی. این بود که هر روز هم مقدار زیادی من یه مریض مرضی داشتم اون زمان، مرضی رفع شد، من فهمیدم که بزاق بی خودی مصرف میکردن، هی توضیح میدادم برای هر بازیگر، برای فیلم بردار، برای همه کسی که محیط رو هی بفهمن، هی آمبیانس و فضا رو بفهمن. این آقا هم براش توضیح میدادم و کاملا هم قانع شده بود. وقتی فیلم تمام شده بود، فیلم تمام شده بود، یعنی قرار بود که 3 هفته بعدش فیلم بره رو اکران، اکران هم در شهر تهران گرفته بودیم، یک دعوایی به کلی بی لوس و بی جهت میونه آقای عماد و این آقا میشه. سر این دعوا که میدونید که دیگه مرتبه مملکتی هستیم ما که دیگه هیچ نمیدونیم که آقای یک مرتبه گزارش میره به سازمان امنیت که روز مطالبش اینه که اینا دارن یه فیلم میسازن که این فیلم بوداره و این نکات توشه. فرخ غفاری به هیچ شخصی هنرمند و این کارا رو به هیچ وجه از روی سوء نیت سیاسی نمی کنه، ولی یه نفر آدم عضو سابق حزب توده توش هست که او این تحریکات رو انجام میده. خب بیچاره سرهنگ فروزین با داشتن یه همچین نوشته در دست آمدن فیلم بار دیدن و گفت که 5 نفر بودن. او گفت که من مخالفم با نشون دادن فیلم. ما چرا فیلم نشون دادیم؟ برای اینکه خود رئیسش که همون آقای بودرزی بود، رئیس به اصطلاح چیه نظارت بر فیلم سانسور، گفت آقا 4 رده یه رای که چیز نیست. فیلم رو نشون دادن، 5 روز فیلم رفت، استقبال محشر، زد و خورد جلوی سینما. یک نمونه فقط براتون میارم که من خودم اصولا خوشم نمیاد برم فیلممو تو جمعیت ببینم، ولی یه روز گفتن آقا شما برید ببینید دیگه مردم چه جوری استقبال. گفتم واقعا جالب ببینیم که کجاش میخندن کجاش چیز. آقا من رفتم نشستم توی سینما پشت 2 تا بچه، یه بچه برای اون یکی هر صحنه که بعدن فامیلتا تعریف میکرد، اون یکی هم نوشت نمیگفت که نگو من خودم نه. بعد یه مرده وسط فیلم این بچه از اون یکی پرسید، بچه که اولین بار دیدی؟ گفت آقا تو چند بار فیلم دیدی؟ گفت 5 بار دیدم آقا، 5 روز 4 روم بود 5 بار دیده بود. ببینید اگه بچه اینجوری برمیگرده هی فیلم فور میدونید که سالون هم تخلیه میکنه، نمیتونه بسن تو سالون بشینه. این میرسون چه استقبالی کرده بود و حدود 1/6 خرج فیلم 300,000 تومان خرج شده بود اون زمان، به نظر اون فیلم گرونی بود اون زمان. وقتی که حضور اعلیحضرت پرسید از من، عرض کردن که اعلیحضرت مبارز داشو البته عرض کردن که غور بود، فرمودن چقدر خرج بود؟ 300 فرمودن 300,000 تومان من یک فیلم خرج کردن خود شدن تعجب کرد. خلاص 1/6 این یعنی 50 تاش در آمده بود در همین 5 روز، ولی اصرار نماینده سازمان امنیت باعث شد که گفتم من وقتی گفتم نباید نشون داد واقعا وتو کرده بودم و کاری به جزئیات هم. این موضوع جزئیات نیست که یه جمله بردارید نمیدونم اونجا رو نشون ندید اون کوچه کثیفه نیست، اصلا کل فیلم چی بود من الان اطلاعاتی براتون میدم، اطلاعاتی است که خود خوده بعدن کسب کردم.
اسم فیلم هم زحمت
جنوب شهر، به وقتی تا حالا نگفتم جنوب شهر، اسم جنوب شهر. چه اتفاق؟ اتفاق این بود که همون موقع یعنی در موقع فیلم برداری و آخرش ظاهراً مقامات امنیتی ایران کشف کرده بودن که شورویا در ایران داشتن پول به انواع اقسام خرج میکردن برای یک ذره سست کردن بعضی از عوامل در رژیم. شک بردن اینا که با پول شوروی ممکنه یه همچیکاری انجام شده بشه. کار آنچنان باریک شد و زمان چیز بود، تیمور بختیار بود ساواک، آنچنان باریک شد که فیلم توقیف شد. مثل که باید بگم محکوم شدن، این روزا فوت شده نادر باتمان بلیج، مثل اینکه گفتن که سپه بود فوت شده، حالا برار بله فوت شد. ایشون آمدن وزیر کشور بودن، آمدن دیدن و او اصلا اهل دیدن این چیز نه. تصاویر اول که مرگ برناز وقتی دید که یه داربست شکسته و یه برنا افتاده اصلا عصبانی شد، آنچنان عصبانی شد که شیرکاکه ها براش ها سینما اینم براتون بگم که چجوری شرایط بود. فیلم توقیف شد شبش، فردا ساعت 10 صبح در یک سینما از نوع مخصوص وزیر کشور و از نوع هیئت سانسور گذاشتن. من و سازندگان فیلم هم اون تن نشسته بودیم. وقتی که اون نشستن و فیلم شروع شد، برایشون تو تاریکی شیرکاکاو و قهوه اینا بردن. آنچنان سبابات باتمان قلیج عصبانی شد که دست زد که من شیرکاکو نمیخوام زد به یه اتفاق خبرشت داری گفتم خود شیرکاکو ریخ روی لباس اونیفرم سباب که خیلی عصبانی شد بلند شد رفت بسن رفت و ناصر زلفواری جاش یه دقیقه موند اونم رفت فیلم رو تعطیل کردن گفتن این فیلمی که اینجوری با یه دار بز بشی کردن اولی شروع میشه چه فیلمیست و فیلم یکی از دوستان به ما تلفن زد که آقا خیلی اکثر عمل بدی کرده خدا آقا فیلم رو ندن گفت ها گفت محیط خیلی خیلی پس هوا خیلی پس حتی من به شما توصیه میکنم که چون پنج شنبه شما خونتون نخوابید که اگر شما رو پنج شنبه شب بگیرن تا بیاید ما شنبه صبح براتون کاری بکنه ممکنه که افعال بدی براتون دار من اینا رو عمدن میگم برای که واقعا تحول این موضوع رو ببینید شما همین موضوع سابق که چه یه دوره اینجوری بوده دوره برای چی تو شد برای چی تو شد که حتی تلفن میگم زدن یعنی ما براتون نمیتونیم کاری بکنیم شما که پسر فلانی هستید ولی اون بچه برنه در جیبون بدبخت جاوش احمد که حالا محکوم و بچه هم شده میگن که پسرش گفتن که پول از شوروی گرفتی همچه که میسید بعد از ظهر پنجشنبه در نخست وزیری آقای دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر هیئت دولت تشکیل شد و در هیئت دولت تعقیب و دستگیری عوامل سازنده این فیلم رو خواستار شد دکتر اقبال که اتفاقا دایی زن سیاوش عماد بود و از طرف دیگه به وسیله آدمای مانند حسن علی منصور که نایب نخست وزیر بود و چیز و رئیس شورای عالی اقتصاد اون زمان و یکی دو نفر دیگه اسم شنده بود که اسم من شنده بود سابقه من شنده بود همونجا گفته بود تعقیب و دستگیری که معنی نداره آخ من اینا رو میشناسم اینا اگرم کاری میخواید بکنید اینجوری نباید و سرلشکر اخوی بود وزیر کشاورزی که من در عمرم ندیدم جز از عکسشون و او دفاع عجیبی کرده در صورت که نظامی بود و اگرم تخصص داد در کشاورزی بود او گفته آقا ببینید در دوریست که همینطور خارجی هم چارچشم ما رو میپان که ما یه نفر روشن فکر بگیریم اینجا بگیریم چه اصراری دارین شما اینا رو بگیریم یه چیز اگه ثابتی خوب به موقع شما میگیدن چه رو بخواد اینا با وجود این منصور این بار به من تلفن زد که آقای همچه اتفاق داد اونجا دکتر امار کاملا آگاه خودم خواسته که کاری نکنیم بکنیم چیز فیلم توقیف کردی برقدم باید برن ببینن و ولی گفت من گفتم که آقا میگم به من که امشب اونجا رو خونم نخوابم گفت بله شما منم بهتون توصیه میکنم که چیز پند سودمندی پیش با دادن نمونید بسیار خلاصه قربون وقتی گرفتیم از آقای دکتر اقبال که مشرطه به معمول و گفتن که پنج رو به صبح و خیال کرد که پنج رو بعد از ظهر بعد گفت که پنج رو به صبح رفتیم اونجا و یه صبحانه خیلی خفیفی میخورد و اونجا پرسید و گفت چیو من تعریف کنم گفت نه اتفاقا ما که موافقیم با انتقاد مثبت باشه باش که گفتم قربون اگرم ملاحظه فرمین این اینه یعنی یک گزارشی است در جوی واقعیتی اصلا جانبداری هم نشده از این عده بدبخت بیچاره نه اصلا همطوری یه چیز نه گفت خب من آدم بفتم آدم هم گفتن که نه آقای ذوالفقاری ندیدن و مخالفن و گفت چی نه حالا دیگه صداش در نهره دو بدید در این زمین به وسیله آقای اول به وسیله عبت عبدالله انتظام گفت آقا شما باید پیش دستی بکنید ولی نباید بذاری اینجوری این اتهام به برابر مشکل بشه باید پیش دستی بکنی و باید بریم خود رختیار رو تیبور رختیار رو ببینیم و خدا بیامرزدش امیرعباس عبیدا مأمور شد و چون امیرعباس عبیدا در نفت عبدالله انتظام رئیس شرکت ملی نفت بود و اونم یکی از مدیران بود اون چون این کارا رو میکرد امیرعباس عبیدا اون رفت و وقت برای من گرفت و تیمسار علویکی ها منو پذیرفت بسیار بسیار دوستانه بسیار بسیار با خوشرویی گفت آقا چیه؟ من تعریف کردم باش از اول تا آخر که آقا این در با این نظرگاه ساخته شده این عوامل هنری یک فیلم نئورئالیست ایتالیایی در این کار رفته شده گفت آقا اشکال شما یه چیز دیگه است، با چه پولی این تهیه شد؟ گفتم چشم خورم، من اینا رو براش گفتم و گفتم الان به من وقت بدید، من در دو ساعت براتون این چیز بیارم. گفت از این کار حتما بکنم. ما یه روز دیگه باز رفتیم، روز دیگه بار دیگه رفتیم ساواک و باز سیاوش اماد پر کردیم که فلان تمام شب روشن بود قربون. یعنی این چهار تا غفاری که توش بودن، یعنی حسن علی غفاری پدرم، معصومه غفاری مادرم، حسین علی غفاری برادرم و فرخ غفاری خود بنده، همه جایی که فروخته بودیم با چه پولی پول بود، پول عبادم که یک سمه پنجه پنجم بود اونم روشن بود، اینا دادیم و فورا رفتن و دیدن واقعیت داره و روشن شد که این فیل اصلا پولی از شوروی از مقام خارجی برای تهیه فیلم نرسید. در ضمن چون توقیفش کرده بودن دیگه تو حرف خودشون گیر کردن، یعنی بعد سرهنگ فروزی به من گفت آقا در واقع اگه ما جرأت داشتیم باشه فیلم شما رو فورا میدادیم بیرون، ولی تو یه چیزی گیر کرده بود، خود تو مردم تهران افتاده بود که این فیلم محتواش یه جنبه غیر مشروع و انقلابی داره، اگه ما نشون میدادیم مردم با اون دید میامدن میدیدن با وقت فیلم شما یه مرتبه یه مواد منفجر میشون. فیلم توقیف شد، سه سال توقیف شد و اتفاق خیلی بدی که آقای دکتر اعتماد افتاد این بود که آمدن نگاتیف رو و کپی های شیش تا کپی ما تهیه کرده بود و نگاتیف و کپی کار از ما گرفتن که اونم مانعی نداشت، بدبختانه بردن شهربانی و هول شدن، یعنی حتی صبر نکردن که این سه چهار روز بگذره و بعد سازمان امنیت بهشون بگه آقا رفع شک از این فیلم شده، یعنی دیگه مشکوک نیستن به این فیلم، رفع شده این موضوع، خودشون هول شدن و رفتن و توی تاریخونه معمولی نگاتیف رو با قیچی معمولی بریدن، یعنی صحنه‌هایی بریدن که اصلا به هیچ کسی بر نمیخورد و یه قارشپوش عجیبی تو نگاتیف اصلی و توی کپی ها همه رو بریدن و خودشون سه سال نگه داشتن، بعد از سه سال به ما پس دادن و من یک ورسیون به کلی تغییر یافته از این به نام رقابت در شهر دادن بیرون، چون مردم خیال میکردن که ممکن باز کار بکنه، یه مقدارم رقص و آواز بعدن برداشتیم از خانمای مشهور اون زمان گذاشتیم تو فیلم که فیلم بگیره و فیلم هم کار زیاد نکرد در چیز تو شهر تهران و تو شهر سن. اما در ضمن ما با این بحران وحشت
یعنی موفقیت پیدا نکرد،
نه حتی اون ورسون دوم که بالاخره صحنه عمده رو برداشته بودن بی خودی یه مقدار جدی صحنه خیلی عمده رو برداشتن، خب دیگه ما یه چیزی بنام من اسم هم از رو فیلم برداشتم، من کارگردان دیگه نداشته ما. توقیف که رفت شد خب دیگه اماد بسیار بسیار دل شکسته، خیلی خیلی روحیه داغون شده، موندیم چیکار کنیم چیکار نکنیم بگیم.
من قبل از اینکه از این فیلم بگذارید یک سوال دارم، یکی این که اماد نقشش در این فیلم چی بود؟
اماد چیز بود، تهیه کننده فیلم بود، یعنی تمام کارهای اداری و کارپردازی و اینا روزی نظر اون بود، یه مدیر تهیه داشتیم البته، ولی او به اصطلاح تمام این کارهای اداری مالی رو او انجام داد.
و شما کارگردان؟
من کارگردان بودم.
اون وقت هنرپیشه‌هاش کیا بود؟
حالا براتون میگم. هنرپیشه معروفش خانم فخری خوربش که اولین رول بزرگش رو یافته بود. فخری خوربش یه بار قبلا بازی کرده بود، دختر خوشگلی بود، دختر فهمیده بود، تأثیر کرده بود، خودش معلم بوده قبلا و این خیلی آسون تونستیم باش تماس بگیریم و خیلی هم زود نقشش رو فهمید، ولی براش خیلی مشکل بود برای اینکه برای یه معلمه که بیاد یه زنی که رفته به فحشا کشیده میشه خیلی خیلی مشکل. من اگه یادم بیچاره تو این فیلم برداری میلرسید وقتی این نقش رو بازی میکرد، اینقدر حساس بود به این زنها. بعد از اون یک مردی بود که آواز خون بود و اونم یکی دو تا رول بیشتر بازی نکرد به نام عبدالعلی همایون، ولی عبدالعلی همایون بعد دیگه شهرت ایرانگیر پیدا کرد به نام سرکار استوار، همین سر بله که چندین سال گذشت، یعنی ده پونزده سال گذشت بعد شد سرکار استوار. اون عبدالعلی همایون در نقش اصغر که رول بده رو داشت و رول خوبه رو الان اسمش یادم رفته باقری نامی بود که اصطلاح میکنه مخملی خوبه رو بازی میکرد، لات خوبه رو بازی میکرد.
عمر از این فیلم هیچی مون براتون اون بقایاش یعنی هنوز هست؟
من هنوز نمیدونم، برای این که با
تا
57 بود اون تیکت یک کپی و نگاتیف رقابت در شهر یعنی ورژن دوم بود دیگه. بعد اولی رو بارها من پرسیدم ولی دیگه مثل اینکه سوزنده بودن، ریخته بودن دور یا سوزنده بودن به اصلا از بین رفت. اون وقت چیز جالب اینه که در یه نسل خب شیر با برو و اهل فیلم و اینا این نفوذ خیلی زیاد بودش، ولی در یک نسلی که بعدن کارگردان شد این خیلی چیز گذاشت. کیمیایی مسعود کیمیایی به من گفت که من جنوب شهر شما رو که سه بار دیدم، اون خودش تهران سه بار شد، سه بار دیدم باشون که من رفتم طرف سینما، این فیلم منو اصلا یه بار من فهمیدم که نه ایرانم میتونه شیکاگو بشه، گفت ایرانم میتونه شیکاگو بشه، یعنی یه مرتبه دیده که همه داستان این داستان ملودرام احمقانه توی خانواده محترم فلان فلان ده و بساط اینا نیست، یعنی میتونه یه رنگ و بوی هم ایرانی داشته باشه هم اینکه سینما بشه. خب چند تا دیگه هم از بابر بچه‌ها هستن که حالا به حال دیگه سنی دارن ماشاءالله، اونا عجیب تاثیر داشتن در همین 5 روز گذشته بود و به فکر افتاده بودن و که کارای بکنن. ما خب نقشه خیلی زیاد داشتیم برادم، چون نقشه انجام نشد رفتیم یه کمدی ساختیم به نام عروس کدومه با خانم تامینه با آقای حمید غنبری که داستان تغییر جنسی بود. یه دختری بیتردار 24 سال مرد میشه، نامزدش که قراره اینو بگیره آنچنان اینو دوست داره که اونم زن میشه که اون داره توی دو و خیلی ما خندیدیم در ساختن این فیلم. و اینم باید بهتون بگم که نویسنده داستان کیه، برای که برای تستر تاریخ کوچک بد نیست، آقای عبدالرحیم احمدی نویسنده داستان بود، بعد اون رو نوشته بود. و بعد از این فیلم دیگه مدت زیادی من کار نکردم، ولی سازمان امنیت که فهمید بود که ما وضع ما خیلی خیلی بده، یه بار سرهنگ فروزی من خواست و گفت آقا من میخوام یه کمک به شما، چیکار میتونم براتون بکنم؟ گفتم والا ما بعد اصلا داریم میبندیم دیگه، یعنی این عروس کدومم کار نکرده زیاد این میبندیم دیگه. گفت که من سعی میکنم براتون کار پیدا کنم، که اتفاقا اونجا دلیل به تخت خورد و دو تا اتفاق افتاد. یکی این بود که شرکت سیمان تهران یه فیلم مستند راجع به سیمان به ما سفارش داد که این فیلم خیلی مردم پسندیدن، یعنی مردمی که این نوع فیلم 20 دقیقه هم طول میکشه، یعنی فیلم مستند درازی بود ولی پرداخت فیلم خیلی پسندیدن و باعث شد که امیر عباس عبیدا که مقام مدیریت پیدا کرد بود در شرکت نفت، ما رو به عنوان کارگزار سینمایی برد به شرکت نفت، که زمانی بود که روابط عمومی دست آقای محسنی نامی بود و بعدم دست بقیه. ما مجموعاً برای شرکت نفت 8 فیلم مستند ساختیم که میتونم بگم که دو تاشو خیلی من دوست می‌داشتم و احتمالاً هنوز هست، که رگ‌های سیاه که داستان پایپلاین دولت که از جنوب ایران میاد تا تهران، نام رگ‌های سیاه که فیلم خیلی قشنگی بود در این که هم زیر و نشون هم جایی که به اصطلاح تأسیسات فنی نفته نشون میدید هم چی روش بود، نظر میگذشتیم از این شهرها و راه‌ها و کوه‌ها و تمام مناظر. یکی این بود، یکی هم نور زمان بود راجع به حمل و نقل نفت در ایران، چجوری حمل و نقل نفت بود از زمان پیشسوز تا جایگاه شماره 15 خیابون پهلوی اون زمان که مدرن ترین جایگاه بود، برای همون دوره بود که این جایگاه رو تازه ساخته بودن و ما فیلمو از پیشسوز توی زیرزمینی که میرن ترشی در بیارن در زمان حاجی میرزا آقاسی شروع میشد تا آخری صحنه که یه عروسی میاد بنزین بگیره در جایگاه شماره 15، اونم از کارهای تعویضمون بود. مستند دیگه بسیار ساختم و بعد من دیگه براتون خلاصه میکنم داستانو. تا یه موقعی که تونستیم باز یه مقدار پول جمع کنیم، سیاوش اعتماد به کلی رفت کنار، رفت سر کار خودش.
راجب جلال مقدم، این داستان از جلال مقدم شد، اون چی شد؟ اون نقشش در این داستان چی؟
جلال مقدم نویسنده سناریو بود، سناریو رو نوشته بود و یه مقداری هم سر فیلم برداری آمد و جلال مقدم که خدا حفظش کنه انشاءالله حالش هم خوب خوب بشه و باز بتونیم ببینیمش، آدمیست که به قول انگلیس ها مودیه، یعنی یه دفعه حاضر سه شبان روز بشینه نخوابه سر یه موضوع کار کنه بعد چندین هفته شهره ول میده. این بود که همیشه داستانه که من با او کار کردم و دو داستانه خوب مخشم کنم با او کار کردم، یکی جنوب شهر بود یکی مخصوصا شب قوسی بود، این یه جای داستان رو ول میکرد که آدم مجبور شد کار ادامه بده، بعد واقع یه روز دیگه میامد و او یه مقدار کار دیگه بارده میکرد. ولی در دیالوگ نویسی سلیس و روان عامیانه خیلی خیلی کمک میکرد. در فریفته سینما امریکایی خوب بود، این بود که بلد بود کوکوکارا رو هر دفعه ما میرفتیم زنده بکنیم یه صحنه رو خوب خوب کار میکرد تو اینا. مردی بود که هم طنز خودش داشت و هر جایی که لازم بود طنز تو داستان میزد، واقعا خیلی خیلی به من کمک کرد. راچا رو برای بعضی جاها داز میکرد، یه ذره ترس اول منو برداشت، من یه ذره مثل فرنگی تو تعزیه و مردم شناس فرنگی اول میرفتم تو این جنوب شهر و اینا، اون خب اینو شکست دیگه، شکست و من دیگه راحت شدم با مردم، یعنی فهمیدم که خب با مردم باید مثل عادی صحبت کرد. جلال بود و میگم اون یکم کار دیگه بعد از شب قوزی دیگه همکاری با هم نداشتیم تا اینکه آوردیمش تو تلویزیون کار کرد و خودش کاریر کارگردان خوبی هم داشت و کار کرد که بدبختانه وضع روحیش بعد خیلی نامساعد شد و که بیان باز امیدوارم که حالش خوب بشه. من براتون دیگه میگم آمدیم تا شب قوزی داستان
بزنید. قبل از اینکه برجا برسیم شما گفتید که یه مداری کار برای شرکت نفرد، در این مدت همون شرکتتون بود که
ایران نما بود که
بنابراین در این مدت تقریبا شرکت میچرخید و کار میکرد.
شرکت دیگه مثلا فرض کنید که ما مجموعا موقع جنوب شهر که خیلی مثلا یه در حدود 17-18 تا عامل کارگر و فنی داشتیم و عوامل فنی، بعد یه مرتبه به 4 نفر رسیدیم و بعدم این 4 نفر کرده بودیم 2 نفر، یعنی فیلم برداری بود که موقع فیلم برداری می اومد ولی جز اون پیش خدمت دفتر و یه نفر که کارهای فنی کوچولو می کرد دیگه و اماد که اونم نیمه وقت گهگاهی می اومد اونجا برای رسیدن به حساب اینا دیگه خیلی کوچیک کرده بودیم دستگاه و خیلی هم چی شده دیگه، منم بعضی روزا اصلا نمی اومدم دفتر برای کار نبود.
کارهای شرکت نفت و شما چه کارشو می کردیم؟
شرکت نفت دستگاهی بود که تمام کارهای مستندی که من کردم و بعدم تو تلویزیون کردم بدبختانه بر شما یک پرونده آماده راجبی موضوعی نمی آوردن، یک کسی یا خودشون از روابط عمومی یا بالاتر می گفتن مثلا چطور میشه ما یه فیلم مثلا راجبی مخزن تانکی اصلا چه راجبی تانک نه چیز نفت نساختیم، بعد میگفتن خب آقا بگید، می آوردن ما رو صدا میزدن و بعد میگفتن که آقا ما میخوایم یه چیز راجعی موضوع، بنده اون وقت میرفتم خودم توی اداره فلان دفتر فنی فلان تمام پرونده ها رو میگرفتیم یادداشت برداریم متخصص خارجی میدیم کی میدیم از این یه سناریوی میپرداختیم که سناریو رو می آوردن اونا میخوندن و با این سناریو اغلب یا میخوندن یا نمیخوندن به توافق میشد میرفتیم فیلم برداریم. ما راجع به نور زمان یه داستان خیلی عجیبی داشتیم، داستان اول نور زمان گفته بودم و تصویب شده بود با زیر زمین شروع نمیشد، داستان اولش این بود که تو حمام بود بچه رو میشستن که فردا برن ختنش کنن و این ختنری خب البته که ما آلت که نشون نمیدادیم ولی یه ختنشوری بود و یه دلاکی میومد اینا، محسنی بهش برخورد آه این که دیگه اصلا چی برفته بودیم آقای زمان حاجی راسیز این زمان در خوبه ایدام عصبانی شد گفت آقای این که خیلی خوبه فقط همون نشون میده بعد یه دونه خد سرور رو میده داری و دنبک و فرات موسیقی چیز کرد و رایش رو زد و حالا اجار شدیم باردیم داستان رو توی زیر زمینی که ترشی بخواد در بیارن سرش بخوره به صرف و به ساتینا و برای که عدم نور اون تو بخواستیم شروع می که بعد با این چراغ بیارن که میگن وقت تغییر میکنه. خلاص این اشکالات هم داشتیم، یعنی حتی فیلم رو برداشته بودیم آماده بود دقیقه آخر میگفتن نه این خوش نمیاد، از این اشکالات هم داشتیم. خیلی هم جدی، خیلی هم زیادی جدی کار میکردیم. بعد هم دیگه دیدیم که صرف نمی کنه، واقعا صرف نمی کنه، چون اونای دیگه هم بلازم رقبا خیلی زیاد شده بودن دیگه، من ول کردم و خسته بلند نبودم.
بعد شما در واقع سناریو فیلمو
می‌نویسید؟ همه کارشو می‌کردید؟ یعنی بله همه کارشو می‌کردید. یعنی اگه هم می‌پرسیدین که آقا این دزدیاب فرنیش چیه، ما می‌پرسیدیم، اونایی که اصرار ندادن من نوشتم به ما بگن، مثلا میگفتم مثلا اون رگ‌های سیاره میشد اصلا اینجوری ساخت که اصلا فقط رو زمین نشون داد، ما بودیم که اصرار داشتیم که از کجا در میاد، چی میشه و چی میشه، مثلا نقشه متحرک به ساختیم اینا. بعد گلستان اینا رو گرفت برای سمپوه، برای چیز بگید کنسورسیوم، اون چیز کارگزار فیلمی چیز شد که اون با ابعاد آنچنان بزرگتری بود که من فورا دیگه خودم کشتم کنم، گفتم اون داره کار میکنه برای اون دیگه، اصلا ما نمیتونستیم باش رقابت کنیم. آخرین فعالیت مستقل من، مستقل میگم یعنی با همون شرکت ایران نما، شب قوزی بود که 42 تموم شد فیلم. داستان از روی 1001 شب بود، اول ورسیون تاریخیش بردیم، سانسور رد کرد، گفتیم این قوزی دلقک حاکمه، گفتیم بله تو اصل دلقک سلطان بود، خود ما گفتیم که حاکمش کنیم، گفتیم چه دارش میزنن، گفتیم دار میزنن، اونی که دار نمیزنن، کسانی که اینو کشتن این دار میزنن، گفت دار که بعد رو اینا کار سانسور نشد، ما از بسیلا آوردیم امروزیش کردیم، امروزیش هم کردیم، جو سنه آخرش که قوزی زنده میشد از نو، یعنی میفهمیدیم که یه آمبولی موقته و بعد قلبش خوب میشه و بعد بلند میشه، که گفتن نه اینم نمیتونی توی کلانتری یکی رو زنده کنید، اهانت به پلیسه که ما اونم عوض کردیم. غیر از اون دیگه اشکالی با سانسور نداشتیم، جز یه تیکه که خدا بیامرز خود آقای نصیری، این تیکه سرسواب نصیری گوش زد کرد، یه جا سگک یخی یکی باز بود که اگر هم ایشون ندیده هیچی نمیدید، ولی خب ایشون چون رئیس شهربانی بودن اون زمان دیدن سگک ها بودن، یعنی حتی دلدن نبوده سگک ها، این سگک گفتن آن این سنه رو بردارید، ولی چون سنه اصلی بود ما را حلی که پیدا کرده بودیم بود که این قسمت یخه رو سیاه کنیم، که هر کپی رو سیاه میکردن، منتها چون این کار با دقت انجام نمیشد اون تیکه سیاه در وقت به شکل سیبیل میومد روی چهره پاسپار و نتیجه این بود که مردم توجهشون به این صحنه عطف میشد، تازه برای این میدن که یه چیزی مثل مگس هم داره میره بالا بیاد پایین، و بعد دیگه ول کرده ما، من گفتم آقا ببینید این بدتر شده اینجوری، گفتم آقا دیگه ول کن تو، اصلا کسی نمیدید این چیزا، مثلا در وقت هنوز حتی یه آدمی مثل نصیری یه دقت اینجوری بیاد داشتن که هیچ کسی مرتبش نه، خلاصه خدا بیامرزش. به هر حال ما این فیلمو برداشتیم و این فیلم در ایران باز کار نکرد، ولی در خارج خیلی باعث شهرت زیادی شد، فستیوال کان رفت و خیلی استقبال شد، و این آخرین کاری بود که من اونجا از نظر سینمایی انجام دادم تا موقعی که 1963 فرنگی میشه که سفر آمدم و فیلم نشون دادم و اینجا، و بعدم باز برگشتم ایران چون اینجا دیدم که کار نمیتونم بکنم، برگشتم ایران. در ضمن چون مادرم هم فوت شده بود، من به این دلیل واقعا برگشتم ایران، باید موندنی شدن، اگر مادرم فوت نشده بود شاید اینجا میشد موند و یک کاری پیدا کرد، این 63 میشد کاری پیدا کرد، ولی خب مادرم فوت شده برگردم داشتم رفتم ایران. و
قبل از این دوتا بریم راجع به شبهای قوزی، چرا در ایران موفق نشد؟
شب چی بود؟ الان براتون میگم شب قوزی در ایران علت موفق نشدن این بود که یه مرتبه یک فیلمی آمد، شما درست در نظر بگیرید فیلمای دیگر که موفق نشد در ایران، یکی آمد که آنچنان خارج از قاعده فیلم فارسی بود، برای اینکه راه رو عجیب ابتذال، شما باور آدم نمی کنه، یه دوره بود که فیلمای بد امریکایی و بعد فیلمای بد ایتالیایی و بعد فیلم های بد مصری و عربی و بعد فیلم های بد هندی کوبیده بود واقعا ذوق قریه مردم. یه دورم که فیلم فارسی وقتی رونق گرفت که اصلا مردم اصلا نمیفهمیدن، یعنی اگه فیلم آمریکایی بود استقبال داره، فیلم فارسی اصلا گیج شدن در برابر شب غوزی، اصلا رفتن بینستن گیج شدن. یه عده فقط آمدن و گفتن آقا الحقیق شما اون چیزتون اون جنوب شهرتون که اونجوری توقیف شد، این یکی هم که اصلا پیشه و واقعا پیش بود، برای که بعد که ما بعد از چندین سال که گذاشتیم سه هفته رفت و تلو سه هفته رفت، در صورتی که دفعه اول 15 روز خیلی بد، یعنی سال با سالان خالی باقی نگردیم، بعد سه هفته در یه سینما فیلم رفت، یعنی 10 سال بعدش،
یعنی مطابق ذوق روز مردم نبود.
نه و چیز بودن و خیلی هم تعبیرات اون زمان دوسته که آقا شما چون یه جسد رو تو تمام فیلم حرکت میدید مردم از نحسی جسد بد شد، در صورت که از اول میتونم نگه خنده است دیگه نه چه حرفا خیلی زدن. میگم من خیال میکنم که میگم همون حرفیست که گفتن آقا این چیزه، این عجیب غریبه، هم سینما چی صاحب سینما میگفت آقا عجب خریب چی داستان تمامش یه شبه و یا میتونه خب یه شبه هیچ روز دیده نمیشه، غروب میشه فیلم شروع میشه سهر میشه فیلم دام میشه، دیدید اصلا یه چیز عجب غریب میگفتم، مثل اینکه حتما رقص و آواز اصلا نداشت اصلا، میدونید و این خب یه مرتبه یه فیلم فارسی در میاد که عوامل توش نیست، کما اینکه شما فراموش نکنید که اگر آقای گلستان، خیلی مهمه، آقای گلستان یک سالن رو خودش کرایه نکرده بود، هیچ وقت خشت و آینه فیلمشو هیچ سالنی نمیذاشت، هیچ سالنی این فیلمو نمیذاشت، کیفیت فیلم بقیه خوبیست که وقتی گذاشتن یه عده مردم روشن فیلم همان خب خشت و آینه رو که گذاشتن، یعنی حدود 4 سال بعد از شب غوزی گذاشتن، یعنی مدتی که باز فریدون رهنما فیلم سیاوش در تفصیل فیلم هیچ وقت ندون توی سالون بذاره، وقتی هم که بذاره شامدن تیکی تیکی مردم نشستن شاقوشون رو باز کردن تمام صندلی ها رو پاره کردن به عنوان اعتراض بعد فرزتی فیلم. خب یه چیزی بود که آمادگی این نوعی رو نداشت،
یعنی اون وقت مردم در واقع فیلم های ساده تفریحی فقط
فیلم فارسی ساده تفریحی، فیلم خارجی هم که خب باش دیگه اون عوامل بازیگر درجه یک رنگ نمیدونم چی داشته، یعنی یه حالت به فیلم شب غوزی من فضولی موقوبی چرا خواسته پاشو از گینیم فیلم فارسی فراتر بذاره، چی این چیه؟
یعنی اون تجسس و کنکاش و هنری در فیلم اون روز مطرح نبود برای
اصلا
بین انتلیکتیول ها چیه؟
چرا؟ حالا بهتون یه چیزی بگم و اون برای من یکی از مسائل خیلی خیلی مهم بود، چرا من داستان شب غوزی رو انتخاب کردم، یعنی اصلا داستان شب غوزی چیز رو توی زال یک شب ترس تمام این داستان از اول تا آخر گرفت، در دو کلام براتون میگم، یه غوزی سر شوخی ببخشید شوخی خرکی به قول معروف میمیره یا خیال میکنن که مرده، میترسن اون زوجی که این رو باعث مرگ این شدن ور میدارن جسد رو میبرن خونه همسایه، برای چی؟ برای که میترسن، یعنی ببینید ترس اینقدر زیادی که نمیتونن بدن بگن آقا ما شوخی کردیم اینو مرد، میبرن خونه همسایه، خونه همسایه به دلیلی که یه کاری کرده اون میترسه جسد میبره خونه اون یکی بده اونجا بیره، من اینو میخواستم ایران برای من این شده که هیچ جرأت نمیکرد که بره بگه آقا من آدم رفتم در خونم رو باز کردم رفتم فرق قفسه رو باز کردم پارتو موضوع کرد تو یه مرده تو که فقط میفته تو صحنه هم صحنه که مرده تو چیز من هست هیچ فونن مرده رو یا فرار کرد از خونشون یا مرده رو بنزن خونه همسایه، این برای من مهم بود و خوشبختانه سانسور این موضوع نفهمید برای که تمام فیلم جلوش میگیره و من میخواستم بگم که آقا این که معنی نداره و یکی این بود، یکی هم که برای این که خودم راحت کنم از دست سانسور دو تا پلیس گذاشتم اونجا که پلیس خارق العاده بودن به تمام مردم روشن فکر رو خندیدم به این پلیس ها و سانسوری چی نفهمید و خوشبختانه راحت شدی ازش، این پلیس ها اولا دو تا از بهترین دوستان خودمه که قد رعنا و فلان و سیبیل و اینا انتخاب کرده تا پلیس ها پلیس امریکای درجه یک بعد یه صحنه است که یه پلیس به یه پلیس دیگه میگه که میگم تو فرنگ خواب و هنوز که بودارم صحنه میخندن، یه پلیس میگه ببینم مشی که اتفاقاتی داره، من حس میکنم امشب داری اتفاقات توی محله میفته، آفرون ببینید حس میکنم، یعنی آنتن پلیس اینقدر خوب کار میکنه اونجا. خوشبختانه ساتو چه بخواه بخواه از نظره نقشه بیزار که این کامله اینا حس میکنن حتتان اینا رو عمدن گذاشتم جلو، یعنی اعراب آخرشم آخرین جمله اینه که پلیس میگه اینو اصفهان رئیس، یعنی افسر نگهبان کلانتری میگه وقتی جسد رو فیلم داره تموم میشه میگه اون قوزی اون اصغر یا قوزی یادم نیست میگه که خوب شد تو مردی برای میگه نمرده بودی تو تمامی داستان نفیسی کش کنی برای این خواهد چی میگیرن چی میگیرن چی میگیرن چی میگیرن چی میگیرن درسته، یعنی از اینجور شوخی ها توش کرده بودی روشن فکر را خیلی استقبال کرد، محیط های مختلفی میبینیم، رقص سورپریز پارتی میبینیم که اون تا اون زمان این چیزا نشون نداده بودن، توی تئاتر جنوب شهر آدم میره میبینه که اصلا اصغر قوزی که کشته میشه خودش دیر بازی میکنه توی یکی از تئاترهای جنوب شهر، محیط های مختلف رو که میدیدیم توی این فیلم مردم خیلی براشون یعنی مردم روشن فکر میگم جالب بود، مردم ایرانی همین رو خیلی نپسندیده بودن، بعدم یه مقدار شوخی های سوسایتی توش داشتیم، پوکر میزدن و با هم صبحیان جونی جونی به هم میگفتن که بعد میگم 10 سال بعد تمام تهران این شوخی ها رو فهمیدن، ولی اون زمان یه ذره زود بود برای عامه مردم که از این نوع فیلم استقبال کنن.